أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. در مباحث دو جلسه گذشته ما جغرافیای فرهنگی کلام شیعه رو در نسبت‌های درونی و بیرونی ارائه کردیم. اشاره کردیم که اندیشه تشیع با چهار جریان بیرونی، چهار جریان عمده مواجه بود و در درون خودش با سه جریان عمده در درون درگیر بود. در بیرون گفتیم یکی جریان اهل حدیث یا جریان همون عمومی جبریه، یکی جریان قدریه، یکی جریان مرجعه و یکی هم خوارج. جریان های کوچکتری هم وجود داشت که فعلا در دستور کار ما نیست، چون بحث ما تاریخ کلام اسلامی نیست. حالا انشاءالله از اینها هم بحث خواهیم کرد. هر مقدارش به تاریخ کلام شیعه مربوط باشه، از این به بعد پا در میان میاد و مطالعه میکنیم که شیعه در مواجهه با اونها چه موضعی داشته و اونها چه انگارو و اندیشه‌ای رو ارائه می‌کردند. اما در درون جامعه شیعه باز من تأکید می‌کنم در این دوره تاریخی، یعنی از حدود اوائل قرن اول، اوائل قرن دوم، اواخر قرن اول، ما با سه گرایش عمده در تشیع مواجهیم. یکی جریان به اصطلاح شیعه امامیه است که در اون زمان گفتیم نام امامیه نداشت، یا به او جعفری می گفتند. در همین دوره کم کم مخالفان رافضی گفتند و کم کم واژه قطعی به کار رفت. از اواخر این دوره است که واژه امامیه هم اضافه شد. گروه دوم مرجعه شیعه بودند و گروه سوم جریان قلات بودند. این سه گروهی بودند که شانه به شانه هم دیگه از اواخر دوره اول کلام که ما عرض کردیم پیدا شده بودند و الان داشتند شکل می گرفتند. نام ها کم کم داشت به وجود می آمد. عرض خواهم کرد که مثلا کیسانیه نقطه های آغاز جریان قلوب شیعی هستند. جریان سبعیه، حالا اگر نام گروهی باشند، آغاز دیگری برای جریان قلوب هستند. میخوام بگم این واژه ها هر کدام توی این سه تا جمع می گنجه. تا اونجایی که به جای سبعیه و کیسانیه دیگه نام قلوب و مفوضه یا تفویض بر اونها اطلاق شد. باز جریان مرجعه اندیشه ای بود که با نامهای مختلف در آغاز این دوره نامیده می شد. گاهی اوقات به اینها بطریه یا بطریه می گفتند، به گروهی از اینها. گروه دیگری از اینها رو سلیمانیه می گفتند. مرجعه شیعه نام کلی بود که در همین دوره در مدینه و کوفه اونم از سوی مخالفان نسبت به اونها اطلاق می شد، مخصوصا از سوی امامیه نسبت به این گروه تعبیر ارجاع شیعه و مرجعه شیعه می گفتند که در لسان ائمه هم این واژه آمده. بعدها این جریان یک شاخه بزرگی از زیدیه را تشکیل دادند که تا حدود سالهای 150 ما هنوز نام زیدیه به صورت مشخص به عنوان یک فرقه کلامی نداریم. به جای زیدیه همین واژگانی که من عرض کردم به کار می رفت. این جریان ارجاع شیعی بعداً آمدند حجم اصلی زیدیه رو تشکیل دادند که البته زیدیه دوستان می دانند یه شاخه دومی هم دارند که اون برخواسته از جریان غلوه، یعنی ارجاع رو قبول داره اما ارجاع رو با نوعی غلو همراه میکنه، مثل جارودیه. اندیشه های ابوالجارود پیروان او هم ارجاع شیعی داشت به همون معنایی که قبلا گفتیم و هم مایه های غلو داشت. این گرایش در بطریه نبود، در بطریه ارجاع شیعی بود اما مایه های غلو نبود. مثلا جارودی غالب رجعت بودند، رجعت برای زیدیه، تو اندیشه زیدیه رجعت رو می آوردن. این دو شاخه ای بود که بعدا در زیدیه ادامه پیدا کرد. می خواهم این منظومه روشن بشه که ما در آغاز این دوره در جامعه شیعی به تدریج این سه خط مهم فکری رو شاهدیم. حالا البته بعضی ها میگن قلوب به این معنایی که شما میگید اصلا نباید به شیعه نسبتش داد، ما هم قبول داریم. حالا عرض میکنیم اسم این رو متأخران گذاشتن قلوب برون مذهبی، تعبیر خوبی است. یعنی قلوبی که واقعا این مختصاتش در نظر بگیریم اساساً در مذهب تشیع نمی گنجه. بعضی از اوقات تعابیر اونها اصلا در اسلام نمی گنجه، سر به کفر برمی داره. اما چون در تاریخ بستر رشد اونها و خاستگاه اونها توجه به اهل بیت بوده و اندیشه های شیعی در شیعه‌گیری اونها نقش داشته، ما فعلا به لحاظ تاریخی اونها رو در شیعه دستبندی میکنیم. چنان که شما کتاب های مقالات و فرقی هم که اهل سنت نوشتن، شیعه رو یکی از قلوب رو یکی از گروه بزرگ شیعی نامیدند. به لحاظ تاریخی این نکته درسته. خب این هم جناهبندی ها و خطوط فکری درون جامعه شیعه در این دوره. اما حالا میخوام بیام در درون امامیه، چون ما تمرکزمون از آغاز بر تاریخ کلام امامیه بود. حالا میخوام ببینیم در درون گروه امامیه که در این دوره حالا رافضی گفته میشد یا قطعی گفته میشد، شکلگیری کلام به معنی الاخص یا کلام به معنی الان چگونه آغاز شد و اساساً امامیه در این دوره از چه خطوط و گرایش های علمی و اعتقادی برخوردار بود و در درون این منظومه اندیشه ها جایگاه متکلمان شیعه کجا بود. اگر ما یه نگاه کلی به جامعه اعتقادی و علمی شیعه در اوائل قرن دوم بیاندازیم، با دو گروه متمایز مواجهیم. دو تا جریان علمی در درون جامعه شیعه خودنمایی میکنند. شما کافیست شخصیت‌های بزرگ شیعی که در رجال شیعه آمده اینها را از این دریچه ببینید، این تمایز خیلی روشنه. در آغاز این دوره اگر هم ابهامی وجود داره، هرچه به پایان این دوره یعنی اوائل قرن سوم نزدیک بشیم این فاصله برجسته میشه. حالا به دوره سوم که میرسیم کاملا به یک، در بعضی از بخش ها به یک رویارویی هم تبدیل میشه در بعضی از بخش ها. ولی در آغاز این دوره به عنوان دو گرایش علمی و بعضن اعتقادی، این تعبیر که من دارم عرض میکنم تعبیر دقیق انتخاب میکنم، این دو گرایش علمی و بعضن اعتقادی در بین علمای شیعه وجود داره. گروهی رو به نام فقها در این دوره نام میبرند و گروهی رو به نام متکلم ها. یعنی خط فقهی شیعه و خط کلامی. باید یادآوری کنیم بحث‌های گذشته رو که وقتی اینجا گفته میشه فقه یا کلام، نباید معنای فقه و کلام امروزی رو در نظر گرفت. فقه به معنای تاریخیش قبلا عرض کردیم به دانشمندانی گفته میشد که به دنبال فهم دینند، چه در حوزه عقاید چه در حوزه احکام. اونها چگونگی یا چیستی اندیشه دینی رو دنبال میکنند. متکلمان کسانی هستند که علاوه بر این چگونگی و چیستی و بیشتر از او به دنبال چرایی هند. چون و چرای مباحث اعتقادی رو دغدغه دارند و گفتیم واژه کلام برخواسته از همین تکلم یعنی بحث و گفتگو کردن بیرون آمد. ما در اوائل این دوره کاملا میبینیم این واجه ها داره تقسیم میشه. نکته مهمی که در اینجا وجود داره این است که در تاریخ اندیشه تشیع زیر ساخت هر دو گروه در این دوره حدیثه و این چیز ممتازی است که در جامعه شیعی مخصوصاً خط امامی وجود دارد و در سایر خطوط فکری اسلامی نیست. جامعه اهل سنت در اینجا الان خط فقاهت و خط کلام دارند، اما کاملا خط فقاهت و کلامشون از هم دیگه جداست. مخصوصا اگر فقاهت رو شما به معنای حدیثی او در نظر بگیرید، نه فقه عراق که ابو حنیفه باشه، فقه رسمی اهل سنت که فقه حجاز هست و دمشق شام. فقه اهل سنت در این دوره کاملا مبتنی است بر نص، بر متن، با تحقیر عقل و مباحث کلامی همراه و هر گونه رأی رو یک بدعت و اتهام میدونه و در نقطه مقابل جریان کلامی که داره شکل میگیره در جامعه اهل سنت با یک بی‌اعتنایی نسبت به حدیث و نص داره کلام شکل میگیره. یعنی جریان قدریه و جریان معتزله که سردمدار کلام در این دوره هستن اساساً با واگرایی از نص و حدیثه که به عقل پناه میبرند و در مقابل جریان و روی کردی که روی کرده فقهی داره کاملاً بر روی متن و نص تأکید میکنه. حالا از افراطی‌گری های ظاهرگرایی و سلفیه و حشویه گرفته تا نه فقهای در واقع غیر ظاهرگرا که اونها هم باز محور و مدارشون نص. این اتفاق در تاریخ تفکر امامیه نیفتاد و بسیاری از کسانی که امروز دارن تاریخ تشیع رو تحلیل میکنند از این نکته غافلند، یعنی مشابه سازی میکنند جریان عقل‌گرایی و نسل‌گرایی کلام اهل سنت رو و اندیشه اهل سنت رو مشابه سازی میکنن، در شیعه تطبیق میکنن، میگن خب ما هم جریان اهل حدیث داریم، حشویه شیعه و متکلمان شیعه. این مشابه سازی غلط. من یه زمانی یک مقاله ایشا 12 سال 13 سال قبل نوشتم، اون زمان با فرصت خیلی زیادی که بود این اندیشه و ایده رو نشون دادم که جریان نسل‌گرایی و عقل‌گرایی در کلام اسلامی دو تا سرنوشت کاملا مختلف داشت، یه سرنوشت در بستر سنی، یه سرنوشت در بستر شیعی بود و این هم برمیگرده پیشینه تاریخیش. فقط اشاره میکنم چون در جریان اهل سنت تولید نصوص دینی پس از پیامبر منقطع شد، از عصمت و نبوت منقطع شد، آمد در اصحاب قرار گرفت و جریان نقل حدیث هم هیچ گونه کنترلی بر روش نبود. منع حدیث از یک طرف، تعریف خیلی گسترده از صحابه که ولو به ساعتین کسی هم یه دیدار پیغمبر داشته باشه صحابیست، قولش حجته. از طرف دیگه جریان اسرائیلی یا جریان تعریف و اینکه حدیث اهل سنت در سده نخستین جریان شفایی بود و نه جریان کتبی. تمام اینا کمک کرد که در آغاز این دوره دوم که سخن ما هست حدیث اهل سنت اونقدر مخلوط به اندیشه های خرافی و انحرافی و خلاف عقل باشه که روشن فکران و اندیشمندان حداقل در حوزه عقاید تحمل این متن حدیث رو نداشته باشه. این است که جریان عقل گرایی در اهل سنت ملازم شد در این دوره با تأویل گرایی و جریان نس گرایی منتهی شد به جریان ظاهر گرایی و یک تقشف علمی و هرچه این جریان ادامه پیدا کرد این دور و این دوزش بیشتر شد، چون جریان عقل گرایی به تعبیر رو می آورد، واکنش او روی جریان اهل حدیث این بود که اینا رو اهل بدعت پیش بردن، بیشتر به نص پناه می بردن. پناه بردن اونها به نص همون و انعکاسش تو جریان عقل‌گرایی همان. اینا رو بیشتر به حوزه عقل فرا میخوند، به طوری که ما در آخر این دوره کاملا شاهد رویارویی و جنگ میان اهل حدیث و معتزله هستیم، عقل‌گرایی و نسل‌گرایی هستیم، که اوج جریان مهنت از خواهم کرد. واقعی مهنت که در دوره مأمون و معتصم انجام شد نتیجه این شکاف بود. یعنی حاکمیت اسلامی با دو گروه فکری مواجه بود که انقدر زاویه داشتند که نمیتونست با همه این دو کار کنه، یکی رو باید انتخاب میکرد. مأمون و معتصم اهل معتزله رو انتخاب کردن، عقل‌گرایی رو پذیرفتن، اهل حدیث رو کاملا به قول امروز تفتیش عقاید کردن، به حبس و زندان و زجر و محرومیت از پست‌های حکومتی و و نقطه مقابل جریان معتصم رفت متوکل آمد، دید با معتزله جامعه اداره نمیشه، آمد به سمت اهل حدیث، معتزله را از صحنه جامعه حذف کردن و محدود کردن. این سرنوشت جریان عقل‌گرایی و نسل‌گرایی یا فقاهت و کلام در اهل سنت بود. در جامعه شیعی در دوران حضور چنین اتفاقی رخ نداد. دلیل اصلیش هم نوع نسی بود که در جامعه شیعه رواج داشت. این نس نس کنترل شده بود، نسی بود که توسط اهل بیت کنترل می شد. شیعه اعتقاد داشت که حتی سنت رسول خدا رو باید از مسیر درست بیاموزه، مسیر درستش اهل بیت بودند و اهل بیت هم اصرار داشتند که حدیث اونها باید نوشته بشه، یعنی انتقال حدیث نباید شفاهی باشه، کتبی باشه. اصرار شدید اونها برای اینکه شما علم رو بنویسید، این اصلا سرنوشت حدیث شیعه رو کاملا متحول کرد. خود امام یعنی صادر کننده، به یک معنا تولید کننده حدیث، همیشه همراه با حدیث بود. این از شما در تاریخ حدیث دوستان می دانن. ما دو سه جریان اصلاح حدیث داریم از ناحیه خود ائمه که دائم کتابها و میراث عرضه می شده به ائمه، ائمه این رو در واقع اصلاح و تهذیب می کردند. خود وجود ائمه به عنوان معیار نص مانع شد از اینکه حدیث شیعه از گرایش های خرافی و ضد عقلی برخوردار بشه. خب روی کرده ائمه چنان که خواهیم دید حجیت عقل بود و محوریت عقل در بسیاری از حوزه های معرفت دینی. این جریان موجب شد، همه این مقدمه را عرض کردم برای که وقتی میگیم خط فقاهت و خط کلام، شما با توجه داشتید خط فقاهت و کلام در این دوره زیر ساخت هر دوی اینها حدیث و شاهد و علی ذلک. این دیگه بحث تعبدی نمیگیم، کاملا اجتهادیه. امروز الان ما اسامی رو من خواهم خون، خط فقاهت و خط کلام. امروز وقتی شما به مصادر شیعه مراجعه میکنید، به منابع اینها مراجعه میکنید، میبینید همه این دو گروه محدثن، یعنی در سلسله و طرق نقل حدیث شیعه هم متکلم هم فقیه. یعنی فقیه بودن مانع از محدث بودن نیست، چنان که متکلم بودن مانع از متکلم بودن مانع از محدث بودن نیست و محدث بودن مانع از این نیست که اون افراد در حوزه مباحث اعتقادی هم ورود جدی داشته باشند. به عنوان مثال حالا من موارد عرض خواهم کرد. ما شخصیت‌های مهم حدیثی فقهیمون، خب یکی از افراد بسیار برجسته اشرف محمد ابن مسلمه. این قرار باشه ما دو تا شخصیت رو هم دیگه مقایسه کنیم، یک مثال خیلی برجسته از خط فقهی ما محمد ابن مسلمه، یه مثال برجسته از کلام ما در این دوره هشام بن حکمه. الان مسند هر دوی این شخصیت استخراج شده، شما هم میتونید از طریق سرچ های کامپیوتری این رو در بیارید. حالا این مستند کار راحت کرد. شما وقتی به این دوتا مستند نگاه میکنید، میدید با یه منظومه از حدیث مواجهید. یعنی هشام بن حکم روایات از باب عقل داره، توحید داره، جبر اختیار داره، بدا داره، تا مسئله معاد، نبوت معاد. مستند محمد مسلم نگاه میکنید همینطور. از این مهمتر شما میبینید در کتب مقالات و فرق اهل سنت آرایی رو نسبت میدند به شخصیتی که الان ما تو دستبندیمون فقیهه. یعنی محمد ابن مسلم مثلا در مقالات الاسلامین اشعری نقل داره، به تعبیر قدیم دیدگاه میگفتن مقاله دیگه، مقالات یعنی دیدگاه های اعتقادی، دیدگاه اعتقادی داره. و حالا که هیچ کس محمد ابن مسلم جز متکلمان ندونسته. این است که صاحب مقاله بودن با متکلم بودن فرق میکنه. فقیه صاحب مقاله اعتقادی یعنی دیدگاه اعتقادی دارم، متکلم نیست. به چه اصطلاحی متکلم نیست؟ به اصطلاح قدیمش. حالا که در مقابل زراره از خواهم کرد تو بحث تفصیلی، زراره اینطور نیست. زراره فقیه که متکلم هم هست. همه گفتن زراره متکلمون حاذق الماهر. مناظرات داره در اوان کار، حال من از خواهم کرد، بعد کلام رو رها میکنه، منحصر میشه در فقه، اما در آغاز کلامه. و مقالاتی هم که او داره که در کتب فرق نقل شده کاملا در مناظرات خودش رو نشون داده. پس ما با دو خط در کلام شیعه، خط فقهی حدیثی، خط کلامی حدیثی مواجهیم. حالا اگر ما بخوایم یه تحقیقی رو در این زمینه سامان بدیم، که البته این تحقیق حال من نکته دارم عرض میکنم، به صورت مبسوط مورد تحقیق قرار نگرفته ولی جایی یک تحقیق داره، ما بیام این دوتا خط رو از طریق منابع و مصادر اصلی از همدیگه بازشناسی کنیم. یکی به لحاظ رجال کتب فهرست خودمون، تراجم خودمون یا تراجم اهل سنت، چون بسیار از شخصیت این دوره جزء راویان مشترکن، اونا هم در باب اینا وصف. یکی از طریق کتاب‌های مقالات و فرق، یکی از طریق مجالس مناظره، چون در این دوره باز یادمون نره اطلاعاتی که من قبلا عرض کردم همه اینا الان کاربرد پیدا می‌کنه. گفتیم دوره دوم متمایز شد، یک به آثار، گفتیم دیگه آثار مکتوب کلامی آمد، دو مناظره ها از حالت مباحثه و احتجاج های موردی تبدیل شده مجالس مناظره، را عرض خواهم کرد که اصلا اینا تدوین شده مجالس مناظرات، یعنی مناظره های قاعده مند. خب یکی از منابع ما مناظرات. و سوم گفتیم دیدگاه ها تئوریک شد، به قول امروز عرب ها تنظیری شد، نظریه پردازی توش صورت گرفت، مفهوم سازی شد، قاعده سازی شد. همه اینها به ما کمک میکنه امروز با این شاخصهایی که من عرض کردم که ما خط فقاهتی این دوره رو از خط کلامی تمیز بدهیم. حالا من در مصداقها نمونه هایی رو عرض خواهم کرد برای روشن بشه که در خط کسانی که در باب اعتقادات کتاب مینویسن اما مجموعه روایات. یه موقع کسی کتاب و توحید می نویسه، نظام میده به روایات باب توحید، این فقیه هم. اما یه کسی مناظره میکنه، بحث میکنه در باب توحید. حالا داریم رساله در رد قدریه، رساله در رد اهل طبیعت، یعنی از مقام فهم اومده تو مقام تکلم. وصف هایی که برای اینا به کار بردن، مجالس مناظره که نقل شده. خب ما از محمد ابن مسلم تایی هیچ مجلس مناظره نداریم، هیچ کس نقل نکرد، اما برای زراره نقل کرد، بعض خواهم کرد، برای همرار ابن عیان برادر زراره، برادر بزرگتر زراره نقل شد. هشام که فراوان مجالسش نوشته می شد به صورت کتاب مجالس مناظره نو از همون قرن دوم توسط شاگردان تنظیم میشد، تبدیل میشد، باقی مونده اینو بخش زیادیش. از طریق وصف هایی که دارن و از طریق نوع مقالاتی که در کتاب های مقالات دارن، این دوتا خط رو میشه از همدیگه تمیز داد. عنوان مثال عرض کنم، مثلا مرحوم کشی در رجال خودش یه مقداری کار ما رو راحت کرده. خاطرتونه یه اصطلاحی به نام اصحاب اجماع داره. مرحوم کشی در کتاب خودش در سه مقطع تاریخی سه تا شش نفر رو معرفی میکنه. اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنه. سه گروه فقیه شیعی معرفی میکنه. گروه اول میگه اصحاب امام باقر امام صادق، گروه دوم اصحاب امام صادق، گروه سوم اصحاب امام کاظم امام رضا. خب ما وقتی به این سه گروه مراجعه میکنیم، خب این یه مثال بارزیه، اونجا تصریح میکنه این دارم فقها رو میگم، اصلا جایگاه هم جایگاهه علا تصحیح ما یصح عنهم، چون جایگاه جایگاه پذیرش روایات این هاست. خب مثلا ما در گروه اول زراره رو داریم، محمد بن مسلم رو داریم، برید رو داریم، برید ابن معاویه اجری رو داریم، ابو بصیر رو داریم. خب اینا خط فقهای نخست ما هست. مثال داریم عرض میکنیم. حالا شما همین رو نمونه گیری کنید، کاملا ما این رو در آوردیم. چون رجال نجاشی رو یا فهرست نجاشی رو جلو بگذارید، با این معیارهایی که من عرض کردم 80-90% فقها از متکلمان، چون نجاشی اصرار داره، شیخ در فهرست اصرار داره که اگر متکلم هست قید کنه. هر جا هم قید نکرده، کتبی رو که نقل میکنن تو شما میتونید پیدا کنید که این متکلمه. اما فقها هم در نقطه مقابل کاملا این افرادشون مشخصه. مثلا ایشون میگه عرض شود که بله، اجمعت الاصابه علی تصدیق هؤلاء الاولین من اصحاب ابی جعفر و ابی عبدالله و انقادوا لهم بالفقه. همه تسلیم شدن که اینا اهل فقه هم. فقالوا افقه الاولین سته، گفتن از نسل اول، همین دوره است دیگه، یعنی نسل اول این دوره که اصحاب امام باقر امام صادق هستن، اینا شش تا هستن: زراره، معروف ابن خرابوز مکی، برید ابن معاویه اجلی، ابو بصیر اسدی، فضیل ابن یسار، محمد ابن مسلم. قالوا و افقه السته زراره، گفتن زراره از اینا بازم فقیه تر. خب ما کاراکتر این شش تا رو میتونیم مطالعه کنیم. وقتی مطالعه میکنیم غیر از زراره که دو چهره ای هست، از خواهم کرد خط کلامی داره، خط فقهی هم داره، بقیه اونا خطشون خط فقهی تنها هست، هیچ کدوم متکلم نیست. دوباره شما میاید تو تسمیت الفقها من اصحاب ابی عبدالله، گروه ششم دوم، دوباره ایشون میگه اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنهم و اگر رولهم بالفقه من دون اولئک، هست غیر از اون ششتایی که گفتن، این ششتا سمیناهم سته تا نفر: جمیل ابن دراج، عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن بکیر، حماد ابن عیسی، حماد ابن عثمان، ابان ابن عثمان. همه اینا فقیه هست. حالا در مورد بعضی از اینا یه حرفای هست که آیا مثلا ابان ابن عثمان رو، ابان ابن عثمان احمر دیگه، که آیا ابان ابن عثمان، ابان گفتن مشترکه، حالا بستگی داره که کدامی که از این رجالی کدام رو به عنوان در واقع اصحاب اجماع بدونه. در مورد بعضی از اینها یه حرف و حدیث هایی هست، ولی نه، خط عمومی اینا خط متکلمانه، هیچ خط فقه هاست. هیچ متکلم شاخص تو اینها نیست. دوباره گروه سوم، حالا اونجا وقتی میریم خطای کلامی تو فقه ها هم زیاد میشه، یعنی هرچه به دوران امام رضا نزدیک میشیم اون اوج کلامه، اوج کلام هست. یونس ابن عبدالرحمن ها در بحث بعدی از خواهم کرد خطشناسی کلامی داخل متکلمان رو که عرض میکنم که از این گروه سوم رنگ کلامی در اونها قوی تر میشه. ولی به هر حال اینا شخصیت و کاراکتر اینها تو خط فقهی حدیثی شیعه هستن. در مقابل با خط متکلمان مواجه هستیم که اونو من گروه بندی خواهم کرد که متکلمان شیعه در اینجا چند گروه هستند، هر کدام از اینا اصحاب یا جریان هایی که داشتن چه کسانی هستند و شاخص های کلی آرای اینها چیه، احیانا اختلاف و عدم اختلاف اینها کدامه، اینو در دور بعد بیشتر گفته و خواهیم کرد. دو سه نکته از اینجا برای تکمیل بس من باید عرض کنم. از کنار خط حدیثی ما، خط حدیثی فقهی ما، از همون آغاز قرن اول یک جریان حدیثی کمرنگی شکل گرفت که به تدریج در این دوره دوم کاملا پررنگ شد. بفهمید که در این دوره دوم پررنگ شد و اون خط قلوه، خط متهمانه به قلوه. قبلا عرض کردم خط قلوه معناش روشنه. گفتیم خط قلوه چیست؟ معنای اصطلاحی قلوه، کسانی که بین یک انسان و خدا مشابهت ایجاد میکنند، یا مشابهت در ذات یا صفات یا افعال، که حالا به تناسب یا به اینها قلوب خاص گفته میشه یا به اینها مفوضه گفته میشه. اینا هم شخصیت های تعریف شده هستن، از اینا بحث قایم کرد. ابوالخطاب بیان ابن سمعان از مغیرت ابن سعید کاملا مشخص. اینا رو اصطلاحا بهش میگیم، الان امروز بهش میگن برای که با این گروهی که الان من دارم ازشون صحبت میکنم تمیز بدن، به اینا میگیم خط قلوب برون مذهبی، یعنی بیرون جریان امامیه. هیچ کس اینا رو امامی ندانست. چون مقالات الاسلامی هم نگاه کنید، ملل نهل شهرستانی، الفرق بین الفرق بغدادی، این جریان قلوبی که ما قبلا ازش یاد میکردیم این مقابل رافضی قرار میدن، مقابل زیدی قرار میدن. اما از این گروهی که ما داریم سخن میگیم، اینا درون جامعه امامی، شیعه امامی تعریف میشند، در این حالی که از خط امامی هند، خط مصطلح قلوب نیستند، اما اینا متهم به قلوب شدند. حالا بعد عرض خواهم کرد که این اتهام از ناحیه چه کسانی است. این که خط قلوب اصلی و بیرون امامیه، اون را هم امامی معتقد است که قلوبه، هم سنی گفته اینا قالیان، هم خود اهل بیت گفتن قالیان. مثلا اسم اینها در روایات شیعه به صراحت به عنوان قالی یا مفوضه آمده، این اصلا محل تردید نیست. اما این گروهی که من دارم عرض میکنم که از حاشیه خط فقهی حدیثی شیعه کم کم پدید آمد و بعد در این دوره که ما داریم صحبت میکنیم کاملا یک رنگ و روی جدی پیدا کرد، این خط متهم به قلوبه. ما باید یک تمیز بدیم. حالا یا باید بگیم خط قلوبه درون مذهبی، من از این پرهیز میکنم چون این اعتقاد رو ندارم، درش بحث خواهیم کرد که اینا خط قلوب باشند، خودشون خط قلوب نیستند، متهم به قلوبند. بحث علمی تاریخی اقتضا میکنه ما فعلا در همین حد کفایت کنیم تا وارد بحث بشیم. اینا متهم به قلوبند. این خط از کجا شروع میشه؟ از کنار عرشب دوران حیات علی ابن ابی طالب علیه السلام شروع میشه. رشید حجری، میثم تمار، همینجوری یه گروهی هم که به اینا میگن عرشب مسلم یزید ازدی، حتی حجر ابن عدی بنابر یک تلقی، اینا یه متهم به غلو شدن تا برسیم به دوران امام باقر که اوجش جابر ابن یزید جوفی است. حالا بعدش معل ابن خنیس هست، مفضل ابن عمر هست، محمد ابن سنان و دیگران. دوستان توجه داشته باشند که این خط قلوب در اون مذهبی یا متهم به قلوب به معنای خاص کلمه در کلام نمی گنجند، یعنی در درون خط کلامی شیعه نیستند. به اتفاقا عرض خواهیم کرد که متکلمان یا پاری از متکلمان شیعه با این خط قلوب درون مذهبی جنگ و ستیز دارند، درگیرند. دلائلش هم عرض میکنم. این جریان از درون خط فقهی و حدیثی بیرون آمد. اینا راویان حدیثن. به همین دلیل که روایات اینا حتی در اهل سنت هم رفته، اینا به عنوان یک رجالی حدیث اهل سنت هم در کتب رجالی اهل سنت هم از اینا یاد شد. نایاد تضعیف شد. گفتن اینا قائل به رجعت هستن، اینا قائل به بدا هستن، اینا قالب علم سری ائمه هستن، اینا قالب باطن برای ائمه هستن، علم باطنی و امثال اینا، همه اون مختصاتی که اینا به عنوان ویژگی های قلوب، قلوب داخلی نه قلوب اصطلاحی شناخته میشه. عبدالله ابن سبا توی این چهره تاریخیش اگر واقعیت تاریخی داشته باشه جز خط قلوب بیرون مذهبی است. اگر شما نگاه کنین مثلا حتی رجال کشی یاد میکنه از عبدالله ابن سبا، یاد میکنه از 70 نفر گروهی بودن، 70 نفر که گفته شد از منطقه انبار بودند، بنابرای نقل از منطقه انبار بودند در باب امیرالمومنین ادعای الوهیت کردند، بنابر بعضی از نقلها حضرت اونا رو توبه داد، بعضی از اونها برگشتن، بعضی موندن، بعد از 2-3 بار حتی بزن داریم که حضرت اونها رو کشتن، چاره چاهایی کندن، سر این چاها رو پر کردن، توی یکی راه بدادن به چاها، توی این نقل توی یکی از این چاها آتش کردن که دود آمد که به تدریج اینا اگر توبه کنن برگردن، و اینا هم انقدر مصر بودن که ماندند و مردن. البته گفتن این قصه است، اثبات تاریخی این ماجرا درست نیست، اما این اجمالاً نمیشه انکار کرد، چه عبدالله ابن سبا باشد یا نباشد، چه این 70 شخصیت باشند یا نباشند، اعتقاد ما این است که جریان قلوب اصطلاحی از زمان امیرالمومنین علیه السلام بوده. چقدر بوده؟ معلوم است. عبدالله ابن سبا از این دست است، چون ادعای الوهیت میکنه. او حتی وقتی میگه قالب رجعت میشه، میگه علی ابن ابی طالب به آسمان رفته، میگه نمرده. رجعت، حال من بس خواهم کرد، رجعت درون مذهبی شاید که متهم به خط قلوشن، میگن نه، حضرت امیر فوت کرده، از این دنیا رفته، دوباره برمیگرده. اما خط قلوب اصطلاحی چون مرگ برای ائمه قائل نیست، ذات الوهی هن، میرایی در اونا بیمعناست. این است که میگه اون مانند عیسی ابن مریم به آسمان رفته، در ابرها داره زندگی میکنه. خب اینو یک بار در باب علی ابن ابی طالب گفتن، یک بار در باب محمد ابن حنفیه گفتن، بعد آمدن اینو در باب امام صادق علیه السلام گفتند صلوات الله علیه مجمع. این خط برون مذهبیه. این ما داریم این جغرافیای فرهنگی رو نشون میدیم که هر گروهی در جای خودش بنشینه، و این دلایل و شواهد تاریخی داره. حالا ما در اینجا که جای ارائه مستندات نیست، ولی دوستان به مصدرهای تاریخی و رجالی مراجعه کنن، این خطوط کاملا برجسته و روشن. پس ما گفتیم در بین دو گروه از فقها و متکلمان کم کم این خط قلوب که اوائل خیلی کمرنگه، و البته ویژگیش هم این است که از آغاز شخصیت‌های درجه یک چنین ادعایی نمی‌کنند. کسانی که مدعی این نوع اندیشه هستند معمولاً در آغاز، معمولاً میگیم استثناء هم دارند، در آغاز معمولاً شخصیت‌های درجه دوی از اصحاب ائمه، مثلا میثم تمار، رشید حجری، در مقایسه با بزرگان از اصحاب امیرالمومنین درجه دو به حساب میان. اما هر چه جلوتر میان، البته خب استثناء هم داره، مثلا اسبغ بن نباته بنابر نقل معروف غالب رجعت از اصحاب درجه یک هم هست، صاحب شرطه الخمیس از تعمیره، شخص بزرگیست اما غالب رجعت هم هست. اما معمولا نه هستن. ولی از زمان امام باقر علیه السلام به بعد، یعنی همین دوره که ما داریم کار میکنیم، دیگه این خط متهم به غلو اونقدر گسترش پیدا میکنه که اصحاب ائمه اصلا اینها رو به عنوان روایت از ائمه هم نقل میکنند. یعنی اون چیزی که یک زمان ما به عنوان متهم از اونها یاد میکنیم، الان دیگه داره کم کم میاد به عنوان اعتقادات رسمی شیعه از زبان ائمه هم عرضه میشه. ببینید، من عذر میخوام، دوباره یه تذکر میدم، کاملا منظرم منظر تاریخیه. هر چی دارم نقل میکنم از منظر یه فرد بیرونی دارم نگاه میکنم. حالا اینکه بعدن ما بحث خواهیم کرد، اینها رو نشون خواهیم داد که این خطی که حالا به نام قلوب متهم به قلوبه چقدر واقعیت داره، چقدر واقعیت نداره، چقدر با اندیشه اهل بیت و مصدرهای قرآنی و روایی سازگاره، او داوری رو بگذارید بعدن انجام بدیم. ما فعلا نگاه تاریخی داریم، ما صحنه واقعیت تاریخی تفکر شیعه رو داریم باز میکنیم. ما در این دوره که نگاه میکنیم کاملا با این سه روی کرد در تفکر شیعه در جامعه درون شیعه امامی مواجهیم، که اینها از همدیگه یک فاصله هایی هم دارن، البته نقطه های اشتراکی هم دارن، و مشترک همه اینا این است که هرچه نقل میکنند، همه، چه متکلم، چه فقیه، چه متهم به خط غلو، اینها همه دارن به معصوم نسبت میدن، حرف خودشون رو از زبان امام حکایت میکنن، نهایت هر کدوم با یک روی کرد. خب حالا این بحث داشته باشیم، حالا تقسیم، اینا تقسیم بندی هایی دارند. اول معرفی خط غلو، متهم به غلو اینا کیا هستند. فقهایی که در درون ما گفتیم خط فقهی حدیثی ما، اینا خودشون دارای چه آرایی در حوزه عقایدند، آیا مقالاتی دارند ندارند. در درون جریان کلامی که هسته اصلی ماست، یه ما از پیرامون حرکت کردیم داریم میرسیم به مرکز، که بحث هسته اصلی ما بحث کلامه، اینا دارای چه گرایش‌هایی هستند، خود اینا اختلافات درونیشون بر سر چیه، دعواهایی که دارند، معیارهای این داوری‌هاشون چگونه داره شکل میگیره و چگونه این دعواها داره اندیشه شیعه رو متطور میکنه با این حرکت، این بحثایی که به تدریج مطرح خواهیم کرد. یه نکته رو عرض کنم وارد اون بحث بعدیمون بشیم، با اون نکته اینه، من مجرسم عرض کردم، ما وقتی میگیم تاریخ کلام، مخصوصا وقت در مورد شیعه صحبت میکنیم، دو تا مفهوم از کلام رو میتونیم در نظر بگیریم، یا کلام به معنی الاخص که اون اصطلاح زیغ تاریخی است که قبلا تعریف کردیم، الان عرض کردم، یعنی کسانی که اصطلاحا بلا متکلم شناخته میشن و اینها فقیه بهشون گفته نمیشه. معنای دوم کلام، کلام به معنی الاعمه، که علاوه بر کلام دفاعی یا تناظری، کلام توصیفی و تبیینی رو هم شامل میشه، یعنی کسانی که بیان عقاید میکنند، که به این معنا عرض کردیم محدثان شیعه مسلم جزء متکلمان و جزء تاریخ کلام ما به حساب میاد، چون کلام توصیفی رو داره ارائه میکنن. حالا خواهیم دید، عرض کردم مثال بارش محمد ابن مسلمه، یک کسی که هیچ کس به اون متکلم نگفته اما انقدر دیدگاهاش مطرحه که حتی ابوالحسن اشعری در قرن سوم نمیتونه از طرح دیدگاه مأمون مسلم هم خودداری کنه و از اینها نظیرهای فراوان دارن، چون اقوال فقها هم تر میشد ولی نه به عنوان متکلم. ما در اینجا بحثمون کدامی که از اینهاست؟ ما فعلا کلام به معنی الاخص رو در نقطه تمرکز خودمون قرار دادیم، اما به دو دلیل از کلام به معنی العام امامیه بحث میکنیم. یکی این که کلام در دوره بعد از کلام دفاعی به کلام توصیفی هم تسری پیدا کرد. حالا خواهیم دید از قرن سوم این رویکرد یک جانبه دفاعی در کلام یه مقداری گارد خودشو باز کرد، کلام جنبه اثباتی تبیینی هم پیدا کرد، هم در شیعه هم در سنی. خب به این دلیل به اصطلاح متأخر اینا دارای حرفای فقها، حرفای اعتقادی فقها کلامه، ما وارد اینها خواهیم شد. دلیل دوم این است که یکی از طرفهای مهم کلام اصطلاحی همین اقوال فقها است. یعنی متکلمان ما بی توجه به آراء فقهی اعتقادی فقها نیست، چون گفتیم بستر کار اونام حدیث، بخشی از حاملان حدیث هم این فقها هستن، تو یه جامعه دارن زندگی میکنن. این است که حالا بحث میکنیم از نزاهایی که اینجا پیش آمد و بحث خواهیم کرد که در دوره سوم این نزا به نقطه های خیلی از اواخر این دوره اصلاح تاریخی رو من بحث خواهم کرد که بین جریان فقها و جریان متکلمان در شیعه نزا پدید آمد، البته نه به اون نزایی که در اهل سنت بود با اون حدت، در دوره سوم این نزاع خیلی این نقار زیاد شد. از زمانی که کوفه رو به زبار رفت، پایگاه فقه شد قم، پایگاه کلام شد بغداد، بس خواهم کرد. نزاع قمیین و بغدادیین ریشش تو این دوره دومه و ریشش تو خط فقهی است و خط کلامیش. این حال فعلا داشته باشی، من دوباره برمیگردم متکلمان و جریان‌های داخلیشون رو با هم بیشتر گفتیم. اولین مسئله‌ای که ما بر این دوره باید مطرح کنیم این است که کلام اصطلاحی شیعه از چه زمانی آغاز شد. این بحثی هم بوده که از همون قرون نخستین تقریبا از قرن سوم چهارم در بین شیعه و غیر شیعه این بحث جدی شد که کلام شیعه نقطه آغازش کجا بوده. ما یه بحثی رو قبلا داشتیم اعاده نمی کنیم و اون این بود که اگر کلام به معنای دوره نخست گفته میشه، ما ادله کافی داریم برای اینکه آغازگر کلام شیعه بوده. الانم یه اشاره خواهم کرد به تبع مرحوم سعد در تسو شیعه. اما الان بحثمون در خصوص کلام اصطلاحی است، نه فعالیت کلامی به معنایی که قبلا میگفتیم، بلکه اون چیزی که معنون به عنوان کلام بود، به معنای حقیقی کلام گفته میشد، گفتیم مربوط به دوره دومه. شیعه از چه زمانی کلام خودش رو آغاز کرد؟ چند قول در این باب مطرح. یک قول، قول ابن ندیم در فهرست. ایشون در فهرست بعد از اینکه آغاز میکنه که ما در اینجا اخبار متکلمین شیعه امامیه و زیدیه رو میخوایم بگیم، در این تصحیح رضا تجدد صفحه 223 هست، ایشون میگه اول من تکلم فی مذهب الامامه علی ابن اسماعیل ابن میسم تمار، معروف است به علی ابن اسماعیل میسمی، و میسم من جلت اصحاب علیه. خواهد معرفی کنی که این خطش هم مذهبش هم برمیگرده به و لعلیین، برای علی ابن اسماعیل من الکتب کتاب الامامه و کتاب الاستحقاق، دوتا کتاب داشت. این عبارت ابن ندیمه. عبارتی از شیخ در فهرست وجود داره که تا حدودی این رو تأیید میکنه. مرحوم شیخ در ذیل علی ابن اسماعیل میسنی تقریبا همین تعبیر رو دارن با یه اضافاتی. ایشون میگن علی ابن اسماعیل ابن میسم تمار. البته در اینجا یکی از اجداد علی ابن میسم افتاده توی این علی ابن اسماعیل ابن میسم، یعنی میسم میشه چی؟ جد علا دیگه. علی میشه نتیجه، میشه علی میشه نتیجه. اما یک مواردی در این وسط افتاده و اون شعیبه، شعیب ابن میسم، یعنی علی ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میسم تمام. یعنی علی میشه چی؟ بله بله هم با شماست، درست. بله بله، چون هنوز ما نو و نتیجه نداریم یاد نمیگیریم، اون مثل علما تا سور نخورد چیز یاد نمیگیرن. آره درسته، این میشه نوه. بنابر این به اصطلاح اضافه شعیب میشه نتیجه. حالا اینو یه دقتی بکنیم، من تو ذهنم این است که میشه نبیره، شاید یه کسی دیگری هنوز واسطه این افراد هست، شاید یه یعقوب ابن شعیب باشه، حالا این رو ببینیم. ولی به هر حال مرحوم شیخ عیناً مانند ابن ندیم نسب رو همین جوری میاره، میگه علی ابن اسماعیل ابن میسم تمار، یعنی نوست توی مهم ها تو استنباط شیخ اثر گذاشته. و میسم من جلت اصحاب امیر المومنین علیه السلام، این هم بیان میگه و علا هازا اول من تکلم علا مذهب الامامه ای علی ابن میسم. علا هازا، علا هازا یعنی چی؟ یعنی تو نوست. یعنی تصویر ایشون نست که علی ابن میسم یه شخص، چون ما در مورد زمان وفات علی ابن میسم خبری نداریم، حداقل در زمان برای زار مرحوم شیخ روشن نبود. قرائن هم داریم که مرحوم شیخ در نوشتن کتاب فهرست ناظر فهرست ابن ندیم بوده، استفاده کرد. قرائن فقط. من اول زمانی که رو میدم نوشتم توی یاد داشتم که این از ابن ندیم گرفته، بعد یه تأملی کردم به قرائنی به ذهنم رسید که نه، ممکنه مأخذ مشترک داشته باشن، اما همین تبدیل سماه الکامل نشون میده شیخ یه مصدر دیگری غیر از ابن ندیم رو در اختیار داشته، چون اضافه داره میکنه، میگه اسمش رو خودش گذاشته بود، کتاب امامتش رو گذاشته بود کامل، یه کتاب کامل داشت، یه کتاب استحقاق داشت. خب مرحوم نجاشی بیانی دارن که نشون میده یه استنباط مرحوم شیخ و ابن ندیم درست نیست، به احتمال نه از مصدری گرفتن یا اجتهادی که اجتهاد درست نیست. دوستان میدانن که فهرست نجاشی بعد از فهرست شیخ نوشته شده، ظاهرن مرحوم نجاشی فهرست شیخ رو دیده، درش اغلاطی یا هر مثلا احساس کرده تسامحی وجود داره، ایشون نجاشی رو که نوشته ناظر به فهرست شیخ بوده و بعید نیست بیانی که ایشون در اینجا داشته باشن نوعی تعریض به شیخ هم باشه. اول مرحوم نجاشی در اینجا اول من تکلمه نمیگه، عبارت ایشون اینه. خب اولا کامل میگن علی ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میسم، این حتما کامله، چون ما نجاشی رو نصابه میدون، نصاب میدونیم دیگه، یعنی نسب شناسه، برخلاف شیخ، برخلاف ابن ندیم. ابن ندیم وراقه، کتاب فروشه، انتشاراتی به قول امروزی ها، وراق قدیم انتشاراتی بودن، بودن اینا کتاب فروشی داشتن، به این معنا چاپخونه که نبود، سفارش میگرفتن هر کتاب میخواستن، اینا میدادن به خطاط ها مینوشتن، اینا پولشو میگرفتن، ناشر بودن، ناشر قدیم وراق بود، خودش اهل فن نیست. کتاب ابن ندیم کاملا نشون میده ایشون در حد یه انتشاراتی یا یه انتشاراتی علاقه مند، چون معاصر و مرحوم شیخ مفید هم هست، خودش میگه در شرح حال شیخ مفید، میگه من رفتم دیدم آدم عظیم القدری بود، در جنازه ازدار تش جنازه او شرکت کرده، تو بغداد بود دیگه ابن ندیم، اما متخصص نیست. مرحوم شیخ طوسی هم متخصص در نسب نیست. این است که میبه علی هازا. اما مرحوم نجاشی نسب شناسه. این رو قید میکنه که اول یه شعیبی هم اینجا هست. میگه ابوالحسن مولا بنی اسد کوفی و نار میگه. سکن البصره کوفیه ولی ساکن بصره بود. و کان من وجوه المتکلمین من اصحابنا. از بزرگان از متکلمان شیعه بود. کلم ابل هزیل و نظام. میگه علی ابن میثم هم با نظام مناظره داره هم با ابل هزیل الله. خب اولین نکته معلوم شد که برداشت شیخ ابن ندیم غلطه، چون نام معاصر با ابل هزیل و نظام هست. حالا که جریان اعتزال هست خواهم کرد، از واصل ابن عطا و عمرو بن عبید شروع شد. حداقل دو نسل، حداقل یک نسل و حد اکثر دو نسل میان ابوالهذیل و واصل ابن عطا فاصله است. خب واصل ابن عطا یقینا متکلمه و حتی بهش کتاب نسبت میدن، عرض میکنم. پس همینجا معلوم شد که اول من تکلمه مشکل میشه. از اون مهمتر ایشون میگه لهو مجالسون و کتب. عرض کردم هم کتاب داره هم مجالس داره. مجالس یعنی جلسات قاعدمند مناظره اصطلاحه، یعنی جلسات تشکیل میشه. حتی اینا کاتب داشته، صورت جلسه میکردن مطالب رو، رئیس داشته، داور داشته، بین متکلمان داوری میکردن، تو درست گفتی، تو بهتر جواب دادی، گروه داور بوده. منها کتاب الامامه، کتاب الطلاق، کتاب النکاح. بس معلومه حدیث شرا فقهی هم داره، گفتم عرض کردم. حساب هم همینطوره، کتاب های فقهی داره، روایات فقهی داره. کتاب الامامه، کتاب الطلاق، کتاب النکاح و کتاب و مجالس حساب النهج. این دیگه مشت ابن ندیم واضح میکنه. همطور که خواهیم گفت ما علی ابن اسماعیل میثمی رو جزء اصحاب هشام بن حکم میدانیم و از نظر تاریخی هم کاملا درست. پس ادعای اول من تکلم در مورد او غلطه. حتی خواهیم گفت از هشام هم اول من تکلم نیست. پس این احتمال به کلی زیر سوال میره. میایم قول دوم. بعضی ها گفتن که اولین کسی که در کلام شیعه تکلم کرد و کلام اصطلاحی رو مطرح کرد عیسی بن روزه است. مرحوم نجاشی یک وصفی دارن عیسی بن روزه، من از همینجا شروع میکنم. حالا این رو بیشتر از همه به عنوان اولین متکلم متأخرین گفتن. ما از متقدمین کسی که ادعا کرده باشه که اولین متکلم عیسی بن روزه است نداریم. از بین متأخرین هم شاخصترین شخصیت مرحوم سعد در کتاب تأسیس شیعه علوم الاسلام. ایشون در مقابل اقوال دیگری که از عرشبت که دیگران نقل میکنه، از سیوطی نقل میکنه، از ذهبی نقل میکنه که اونا میگن اول من تکلم واصل ابن عطاست یا عمرو ابن عبیده، میگه حرف غلطه. اول من تکلم عیسی ابن روزه است. حالا میخوام بررسی کنیم که عیسی ابن روزه میتونه اولین من تکلم در شیعه باشه. اولا مرحوم سعد یه ادعای دومی هم میکنه، میگه نه تنها اولین کسی است که در شیعه تکلم کرد، بلکه اول من تکلم فی الاسلامه. چون ایشون کتاب تأسیس شیعه برای این نوشته دیگه، میخواد بگه علوم اسلامی رو شیعه تأسیس کردن، از جمله کلام رو. ایشون میفرماد عیسی بن روزه در واقع اولین کسی است که در شیعه تکلم کرد. پس بذارید اول من عبارت مرحوم سعد رو بخونم. ایشون میفرماد که ان عیسی بن روزه التابعی مولا بنی هاشم صاحب و ابی جعفر المنصور. ایشون میگن مولا که خب روشنه به هم معنای اصطلاحی قدیم، یعنی کسی که از نظر به اصطلاح اجتماعی خودش رو به یکی از طائفه های مشهور، یعنی خودش عرب نیست اما خودش رو به یکی از طوائف شناخته شده عربی وابسته میکنه، این میگفتیم مولا. مولا بنی هاشم هست چون درست مولای منصور بود، یعنی خودش به بنی عباس منصوب کرده بود. حالا میگن در مقام در دستگاه بنی عباس هم مقامات پست های نسبتا بالایی پیدا کرد. از این جهت درست است که بگیم مولای بنی هاشم صاحب ابی جعفر المنصور، این مصاحب بود با ابو جعفر. حالا خواهیم گفت که حاجب بود، اولین حاجب منصور بعد از خلافتش عیسی بن روزه بود. حاجب یا رئیس دفتر، رئیس دفتر معنای امروزیش نه قدیم، یه آدم دارای قدرت. خب اول من صنف فی علم الکلام، تعبیر ایشون نمیگن اولین متکلم، این مهم، اولین کسی که در علم کلام تصنیف کرد. لهو کتاب فی الامامه، به عیسی بن روزه یه کتاب بیشتر اون چی که مسلمه نسبت ندادن به اون بحث امامت. و کان وحید و اصلهی فی علم الکلام و هو الذی فتق بابه و کشف نقابه، ادعا از تصنیف بالاتر رفت، اون کسی که اصلا باب کلام رو باز کرد. و هو مقدم، حال برای که ایشون بگن که عیسی بن روزه اولین کسی است که علم کلام رو تأسیس کرد، میگن برخلاف آقای سیوطی که شما میگید اولین کس عمرو بن عبید یا واصل بود، بنده عرض میکنم هو مقدمون علی عمرو بن عبید و علی واصل بن عطا، از سن و سال و سابقه بر اونها مقدم بود. وقت تقدم هما، از اون هم بالاتر بگیم، ای خیلی هم شما به هم اصرار کنیم میگیم بالاتر از عیسی بن روزه ابو هاشم بود که قبلا میگفتیم عبدالله ابن محمد ابن حنفیه. ایشون میگه ابو هاشم که بر این دوتا مسلم مقدم بوده، بلکه واصل از شاگردان ابو هاشم بوده. پس خلاصه از ما بپذیرید که شیعه هست که مؤسس علم کلام هست. بعدم خب حالا مطالبی رو اینجا دارند. خب ما برگردیم به مصادر ببینیم آیه فرمایش مرحوم صدر رو ما میتونیم تایید کنیم که اولین کسی است که در شیعه باب کلام رو گشود یا تصنیف کلامی انجام داد. بالاتر این که بگیم اولین کسی است که در اسلام کلام رو آغاز کرده. مرحوم نجاشی در ذیل عیسی بن روزه میفرمان حاجب المنصور کان متکلما جید الکلام، هم متکلم بود هم در کلام زبردست بود. و لهو کتاب فی الامامه، شاهدم دارم و قد وصفه احمد ابن ابی طاهر فی کتاب بغداد. احمد ابن طاهر کیه؟ ابن ابی طیفور، صاحب کتاب بلاغات النساء. میگه احمد ابن ابی طاهر در کتاب بغدادش، کتاب بسیار بسیار مهم، قرن سوم دیگه، ابن ابی طیفور من قرن سومه، یعنی 100 سال بعد از این ماجرا آدم معتبر از نظر تاریخی، میگه ابن ابی طیفور خودش وصف کرده و ذکر انه را الکتاب، گفته من کتاب الامامه رو خودم دیدم. و قال بعض اصحابنا رحمه الله، حتی بعضی از مشایخ و بزرگان ما هم گفتن انه را هذا الکتاب. و قرأت فی بعض الکتب، این نکته مهمه، خود امام نجاشی میگن من در بعضی از کتابها خوندم که ان المنصور لما کان بالهیره تسمع علی عیسی بن روزه، موقعی که در هیره بود، که بحث کنه هیره کجاست، موقعی که در هیره بود شنید تسمع، به گوشش خورد که عیسی ابن روزه داره در باب امامت تکلم میکنه و هو یتکلم فی الامامه فاعجب و استجاد کلامه، تعجب کرد و از این بحث علمی کلامیش خیلی خوشش آمد. خب این حیره کجاست؟ چرا ایشون میگه لما کان بالحیره؟ چون منصور زمانی که صفا فوت کرد در سال 136، 134 خلافت عباسی، 132 در واقع خلافت عباسی پیروز شد، 4 سال حکومت صفا بود تا سال 136. و این نکته جالبه که قبلا من یه اشاره کردم بهش، هم بعد کار داریم، که بنی العباس خودشون را از درون جامعه شیعی مدینه مطرح کردند. بهانه اونها برای قیام و حقیقت برای خلافت این بود که ما وصیت ابو هاشم به خاندان بنی عباس منتقل شد، محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس. ابو هاشم نوه امیرالمومنین در مدینه است. اینا گفتن ابو هاشم چون عقب نداشت، فرزند نداشت، موقعی که هشام بن عبدالملک اون رو مسموم کرد در راه، اونجا کسی نبود، محمد ابن علی بود، وصیتش رو، وصیت امامت رو داد به محمد ابن علی. پس هم قابل وصایت بود، هم قابل بود که وصایت قابل اینا، به عنوانی که ما وصایت اهل بیت رو داریم، آمدن قیام عباسیان رو شکل دادن. شعارشون هم الرضا من آل محمد بود صلوات الله علیه، که ما میخوایم که کسی که از اهل بیت هست بیاد. فرد مشخص نکردن، حزب سیاسی زرنگی کرد تو حاله ابهام و الرضا من آل محمد، هر کی از آل محمد که مورد رضای امت باشه. با این عنوان مردم رو دنبال خودشون کشتن، قیام کردن، پیروز شدن. پایتخت اولش روشن کوفه. صفاح شروع خلافتش از کوفه آغاز کرد. دلیلش هم این بود که کوفه شیعه بودن و حمایت‌های بیشتر از اونجا بود. شام که از اینا حمایت نمی‌کرد، حجاز هم که هیچ، خراسان هم که برای اینا موضع تهدید بود، ابو مسلم بود و در واقع اختلافی که با ابو مسلم از وسط راه پیدا کرد. اینا کفر پایتخت بود. صفا احساس کرد که اینجا جایگاه خوبی نیست، منتقل شد به انبار نزدیک کوفه، پایتخت بود انبار. ولی چون باز میدید که اینجا خیلی جایگاه خوبی نیست، دستور داد در نزدیک حیره یه جایی رو به نام هاشمیه به عنوان پایتخت بنی العباس ساختن، تحت عنوان هاشمیه. چون نزدیک حیره بود میگفتن پایتخت در حیره است. البته عمر خودش وفا نکرد، در سال 136 که فوت کرد، منصور آمد حیره رو تکمیل کرد، مستقر شد تو حیره، بود تا سال 140 که دستور داد بغداد رو، رفت بغداد، محیط رو مناسب دید، گفت همینجا پایتخت عباسی رو بنا میکنه. پس منصور دو تا پایتخت داشت، یکی در حیره بود، در هاشمیه بود، و یکی در بغداد بود. یعنی منصور از سال 136 که به خلافت رسید تا سال 140 در 4 سال کجا بود؟ در حیره بود. حالا فرمایش نجاشی برون شد یعنی چی؟ میگه زمانی که منصور در حیره، پایتختش در حیره بود، اونجا شنید که عیسی ابن روزه داره بحث کلام میکنه. از چه جهت اهمیت داره؟ شما عیسی ابن روزه نمیدونیم چه زمانی وفات کرد. این بحث اوج کلامی عیسی ابن روزه توی سالهای 136 نفرماد و 130 تا 140 مشخص. خب حالا با این وصف ما میتونیم بگیم عیسی ابن روزه اولین متکلم یا حتی اولین مصنف کلامی در تاریخ اسلامه؟ دلیل نداره، چون واصل ابن عطا متولد سال 60، سال 80 هست بنابر مشهور، حالا تولد چه کار ندیم، متوفای 131ه. در سال 131 واصل فوت کرده و زمانی که واصل ابن عطا رئیس معتزله فوت کرده، یقینا متکلم معروفی بوده. با عنوان متکلم فوت کرده. آیا عیسی ابن روزه قبل از سال 130 به عنوان یک متکلم برجسته بوده در زمان واسه یا نبوده؟ معلوم نیست. داوری در این که او اولین متکلمه از در ما امروز مشکله و قرائن نشون میده باید واصل مقدم باشه. قرائن خیلی کلی که نمیشه بهش استناد کرد. الان برای که به واصل 4 کتاب نسبت دادن حداقل. حالا ما در این که کتاب هایی که به واصل نسبت دادن تردید داریم، اما نسبت دادند. پس اولین متکلم به عیسی ابن روزه نمیشه گفت، اول من صنف علم کلامم نمیشه گفت. نکته سوم میمونه. حالا ما کار به این نداشتیم، ما می‌خواستیم ببینیم آیا اول من تکلم فی الامامیه هست یا نه. اگر ما کسی را اقدم بر عیسی ابن روزه پیدا نکنیم، این مقدار رو میتونیم بگیم. کسی را اقدم پیدا نکنیم. حالا آیا اقدم داریم یا نداریم؟ یقیناً در این زمان که عیسی ابن روزه در اوج کلامی است، علی ابن اسماعیل گفتیم خیلی متأخر، هشام ابن حکم نمیتونیم بگیم در این نقطه از اوج، یقیناً نیست، چون هشام ابن حکم متوفای حداقل 179 است، با عیسی ابن روزه خیلی فاصله داره. سال 140 قبل از 140 یه متکلم معروف در حدی است که منصور رو اون موقع، یک هشام یک جوانه، البته جوان از خواهم کرد، از اون جوان ها، نه از این جوان ها، آره از اون دانشمندان جوان حسابی، اما به هر حال نمیتونیم بگیم که عیسی ابن روزه متأخر از هشامه، این مشخص. حالا یه کس دیگری داریم که در علم کلام شیعه هم تکلم به معنای رسمی کرده باشه و همین که اثری نوشته باشه. خب بعضی ها گفتند، از جمله جاهز، قول سوم، که اول من ناظر فی تشیع کمیت ابن زید اسدی است. اول من ناظر، از بیرون سخن جاهز هم می دانیم هم کمیت یک شاعر برجسته است، هم از شیعیه، شیعیه بسیار تقریبا قویی است، هم اشعاری کمیت داره که اشعار کلامیه. یعنی شاید بگیم روشنه که کمیت تو قالب شعر مناظره میکنه. حالا ما مثلا شرح منظومه الان داریم، ها، فلسفه در قالب شعر. میشه گفت کمیت ابن زید از اولین کسانی است که شیوه مناظرات علمی رو در قالب شعر گفته. اون شعر معروفش، فإن هی لم تصلح لحی سواهم فإن ذو القربى احق و اقربی یقولون لم تورس ولولا تراسه لقد شارکت فیه بکیل و ارحبی. یا اون هاشمیات کمیت خیلی معروفه، یعنی یک هاشمیات کمیت یک دوره بحث امامت رو توی قالب شعر ارائه داده. جاهز به عنوان یک کسی که متأثرم روی شیعه هست، تعبیرش این است که اول من ناظر فی تشیع این کمیت اسدی است. کمیت متولد 60 هست، متوفای 126. مرحوم صدر در تأسیس و شیخ این قول رو نقل کردن. ایشون در زمینی که این رو تایید میکنن میگن بابا اگر بحث مناظره است به معنای کلی، که ما مقدم بر کمیت مناظرگران بزرگی داریم، ایشون از ابوذر شروع میکنن، چون خودشون اهل جبل عامله، حق اولا این است که برن سراغ ابوذری که تشیع جبل عامل مرهونه، میگن شما ابوذر نگاه کنین یه متکلم مناظرات هم داشت. حالا چون ترین هم میگن مناظره داشته، میگن تبلیغ اعتقادی داشته و تشیع رو بس داده و بعضی عدول میکنن، میگن خیلی ابوذر ول میکنیم. 12 نفر در مسجد پیامبر آمدن مناظره کردن، معروف ترین اونها و اولین اونها خالد ابن سعید ابن العاص بود. خالد بود دیگه، خالد مناظره کرد، استدلال کرد. اگه مناظره است که شیعه مقدمه، اون عرضی من داشته. اگه مناظره این است که تحت اونان اول و من ناظره فی تشیع، ایشون قبول میکنن کمیته، بلکه میگن باید بگیم خالد ابن سعیده. اما خب با همین بیانی که ایشون میگن، ما در اینکه کمیت رو متکلم به معنای مصطلح بدانیم تردید داریم. درسته در قالب شعر استدلال میکنه، بیان داره، اما غیر از مناظره است. قرار شد مناظره رو، کلام رو به معنای مصطلح، این است که هیچ کس کمیت رو متکلم نگفته. شاهدش اینه دیگه، کمیت رو کسی متکلم ندانست. حال دوستان اگر مایل باشند یه عبارتی جاهز، به بحث مربوط نیست، اما کمیت چیز جالبی است. یه چیزی رو در البیان و تبیین جاهز نقل میکنه، هم حدود صفحه 50 است، در مورد کمیت به عنوان یکی از اعاظم از شعرا یاد میکنه، تشیع رو هم اقرار میکنه. بعد یه حکایتی نقل میکنه که خیلی جالبه، مخصوصا برای این روزها کاربردی هم هست. حالا هم چقدر وقت داریم؟ بله تا صبح وقت داریم. تا صبح وقت دارید من حکایت شو بگم بحث رو تمام کنم؟ بله آره، اینو بگیم ادامه بحث بزنیم جلسه آینده. ایشون یه چیزی در البیان و تبیین نقل میکنه، میگه که کمیت با تره ماه دوست بودن. این تو تاریخ معروفه، اغانی هم این رو مفصل ذکر کرده. تره ماه، تره ماه شاعر، دو تا شاعر بزرگ در این دوره داریم. اگه بخوام بگیم دو تا شاعر مهم داریم، یکیش کمیت، یکیش تره ماه. ایشون میگه این دوتا علی رغم این که دو تا خط مقابلن، کمیت عدنانی متعصبه، او قحطانی متعصبه، کمیت یه شیعی شدیده، او یه مخالف شیعی شدیده. گفته شده عثمانی المذهب بوده دیگه. اما در این حال این دوتا انقدر رفاقت با هم دیگه داشتن که بعد نقل میکنن که هر موقع در جلو کمیت یادی از تره ماه میکردن، او یه چیزی هم اضافه میکرد. خیلی بالاتر از یه حرف هاست که شما میگید. وقتی به اون میگفتن در مورد کمیت، بعد جاهز میگه، حالا این تکه میگه این از واقعا دوستی های عجیب و غریبه. و البته نمونه داره، یه نمونه مهمتر از این که اینو درست میگه، در تاریخ هم زیاد نقش شده، رفاقت بین هشام نهکم هست و عبدالله ابن زید عبازی. هشام نهکم وقتی آمد توی بغداد، کوفی بود، حالا عرض خواهم کرد، کوفی بود، آمد بغداد، در اونجا خب تاجر بود دیگه، با عبدالله ابن زید که عبازی مذهب بود، خارجی مذهب بود، این رفیق شد، شریک تجاری شد، با هم هم قرار گذاشتن که در تجارتون هیچی قسمت نمی کنی، با هم کار میکنیم، از پاش استفاده میکنیم. میگه یکی از دوستی های عجیب تو تاریخ و عجیبتر از دوستی کمیت با تر ما، دوستی هشام نهکم هست با عبدالله ابن زید عبازی. این دوتا با وجودی که از نظر اعتقادی مخالف هم دیگه بودن، ولی از نظر تجاری و دوستی و رفاقت با هم زندگی میکرد. در حدیث که مشهور در تاریخشون هم زاران همینجا نقل میکنه در البیان، که عبدالله ابن زید به هشام گفت که میخواست دخترش رو بگیره، دختر هشام رو خواستگاری کرد، گوی یکیش دیگه من معذورم چون تو مؤمن نیستی و من بچه شیعه رو به عبازی نمیدم، اگه میخوای شیعه باشو بعد حاضرم دختر رو بگیرم. در این حال خب دوستان میدانه، شاید به یه جایش برسیم، زمانی که یحیای برمکی تو اواخر دوران این حتما بهش بحث خواهیم پرداخت، چون خیلی مهم، نقطه مهمی در تاریخ کلام شیعه است. زمانی که در دربار هارون رشید خواست هشام رو افتضاح کنه و خطر هشام رو و شیعه رو به هارون نشون بده، مجلس مناظره تشکیل داد. از رقیبی که در مقابل چند تا رقیب گذاشت جلو هشام، یکیش همین عبدالله ابن زید عبازی است. گفت بیاد با این رفیقت با هم دیگه بحث کنید. یعنی میخوام بگم از در اعتقادی اینقدر مقابل، یکی شیعی امامی یکی زیدی، هر دو شریک تجاری هم با هم کاملا رفاقت داشتن. این پدیده ها در اون دوره نمونه هایی داشته. انشاءالله بحث رو بگذارید تا جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.